شبهتون مستعصیه، ان القیاس الذی هو العمدتو فی الادله علی المطالب الفلسفیه و هو المفید للیقین لما کان یعتمد علی مقدمت کلیت علی کل حال فان الاساس فیه لا محاله هو الاستقرار لما قدمنا ان كل قاعده كليه لا تحصل لنا الا به طریق فحص جزئیاتها تا آخر. عرض می شود که بعد از این که مطالبی رو در باب استقرا بیان کردن، با عنایت به اون مطالب در اینجا یک مشکل اساسی مطرح است، یک شبهه بسیار صعب و دشوار مطرح است که این رو مرحوم مظفر بیان میکنن اصل شبهه را و بعد هم تفصیلا حلش میکنن و جواب میدن. اما بیان اصل شبهه مبتنی است بر مقدماتی. یک مقدمه این هست که بهترین استدلال از دیدگاه منطق ارسطویی در علوم، در مسائل، در فلسفه، در کلام، در اصول فقه، در بیشتر علوم استدلالی، در همشون بهترین شکل استدلال و نحو استدلال قیاس. استقرا و تمثیل به پای قیاس نمیرسه. قیاس هست که یقین آور هست، ارزش علمی داره و در میان قیاس هم بهترین شکل قیاس همون شکل اول بود که بدیهی یل انتاج. این یه نکته در مباحث قبل تبیین شده. در اول مبحث حجت هم گفتیم که بهترین شکل استدلال همین استدلال قیاسی است که یقین آور است و میتونه در برهان ازش استفاده بشه. سایر استدلالات، تمثیل، استقرا، اینها به درد برهان نمیخوره و یقین آور نیستن، مگر استقرا تامش که اونم برگشت به یک نوع از قیاس، قیاس مقسم یا قیاس مقسم. به هر حال بهترین نوع استدلال از دیدگاه منطق ارسطویی همین قیاس. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که قد سبقه به این که قیاس هیچگاه از دو مقدمه جزئیه تشکیل نمیشه، منتج نیست، حتما باید یا صغرا و کبرا هر دو قضیه کلیه باشن، موجبه یا سالبه، و یا این که دست کم یکی از این دوتا قضیه کلیه باشه، قاعده عامه باشه. کل انسان کذا، کل حیوان کذا، من جزئیتین قیاس منتج نیست. این دو مقدمه. مقدمه سوم این است که حالا که قیاس احتیاج به یک کبرای کلی یا صغرای کلی پیدا کرد، درس قبل اشاره شد که اساس و پایه در تحصیل قواعد عامه و رسیدن به قواعد عامه، سلام، اساس عبارت است از همین استقرا. ما انسان ها که عالم الغیب که نیستیم، بدون استقرا و تتبع هم کلیات قواعد عالم دستمون باشه. ما با استقرا و تتبع قواعد عالم رو، مسائل کلی رو استخراج میکنیم و به صورت قضیه کلیه بیان میکنیم. از اساس در رسیدن به کلیات همین استقرا و تصفع و تتبع جزئیات هست. از این راه ما میتونیم به کلیات برسیم. این سه مقدم. مقدمه چهارم این است که باز درس قبل گفتیم استقرا تام داریم، استقرا ناقص داریم. قواعد کلی که ما به دست میاریم، این قواعد کلی یه مقدار محدودش، البته افرادشون محصورن، ده تا فرد داره، 20 تا فرد داره، همه رو میشه استقرا کرد، استقراش تام، یقین آورم. ولی بیشتر قواعد کلیه و احکام کلیه‌ای که ما میکنیم و ما داریم، افرادشون نامتناهی هستن، نامحصور هستن. شما میگید هر کلی در عالم از جزءش بزرگتره، نامتناهی فرد داره، کل و جزء تصویر داره. شما میفرمایید هر آتشی در عالم سوزندگی داره، یک فرد و دو فرد نیست. شما میفرمایید هر انسانی میرنده است، یموتو، این کلی، این قاعده کلیه، یک فرد و دو فرد که نداره، افرادش محدود که نیستن، همه انسان‌ها رو از آدم تا دامنه قیامت شامله. اینجوری اکثر این قواعد عامه و مسائل کلی که ما حکم میکنیم داریم تو تصدیقاتمون، تو قضایامون، در علوم، در استعمالات عرفی، افرادشون نامحدود و نامتناهی هستن و انسان نمیتونه همه اون افراد رو استقرا بکنه، مقدورش نیست، الا ولا بود بخشی از اونها رو استقرا میکنه، بخش دیگر رو نه. این چهار مقدمه. از این چهار مقدمه ما به این نتیجه میرسیم که پس بیشتر این قواعدی که دست ماست و این احکامی که ما داریم، اینها بیشترشون ظنی هستن، یقین آور نیست، چون استقرارش ناقصه، تام نیست. اینها که ظنی بودن، علل فرض همین قواعد تو قیاس به کار میره، احد المقدمتین از همین قواعد کلی تشکیل شده. یلزم اکثر قیاسات ما هم ظنی باشن، گمان آور باشن، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. یه مقدمم ظنی بود بسه، اکثر میشن زن. اونگاه قیاس مقدماتش که ظنی شد، یلزم نتیجه گیریش هم ظنی باشه، نتیجه هم یک امر گمان آور است، نه یک امر قطعی. اون وقت نتیجه این میشد که بیشتر تصدیقاتی که ما داریم، بیشتر احکامی که ما داریم، پس انسان کذا، پس فرس کذا، پس سید کذا، بیشتر اینها یا همه اینها یک تصدیقات ظنی است. ما یه سلسله ظنون را فراهم کردیم، گمان هست، تصدیقات علمی و قطعی نیست. از هرچه داریم ظنونه، گمان هاست. ما علم نداریم جز در امور محدود، قواعد و کلی که حالا افرادش محصوره. این که بگیم کلی پنج نوع بیشتر نداره، این رو میدونیم، یا نوع از یا جنس، کلمه در نفس قسم بیشتر نداره، این رو میدونیم، نه افرادش محصوره. ولی اونجایی که کلیات افرادش نامتناهی میشد، باید بگیم همه جا ظن است، گمان است، علمی در کار نیست. گیم اجتماع نقیز این محال است، ظن به این داریم، جزم نیست. کل از جز بزرگتر است، ظن به این داریم، جزم نیست. و قص الهازا یلزم یه همچه مطلبی که لا یتوهم و این را احد و لا یلتزم و به این احد، که این همه تصدیقات و علوم فقط ظنونی بیش نباشن، جزم درشون نباشن. این چنین نیست. بل وجدان ما میبینیم که در این امور هم جازم هستیم، حکم جزمی داریم، تردیدی هم در این جهت نداریم. پس چه بکنیم؟ با اون مقدماتی که چیدیم این نتیجه رو میگیریم، اکثر این قواعد ظنی هستند، همین ها در قیاس میان، قیاس هم میشه ظنی، قیاس ما که ظنی شد نتیجه هم میشه ظنی. پس ما اکثر تصدیقاتمون ظنی است، تصدیق علمی و قطعی نداریم، اینجوره که قابل قبول نیست. چه بکنیم؟ بیایم بگیم که اصلا همه جا استقراء تام ممکنه، در همه موارد، چون کلیاتی که جزئیاتشون محدوده، محصوره، استقراء تام، چون کلیاتی که جزئیاتشون نامحدوده، نامحصور است، بگیم همه جا استقراء تام میسوره و استقراء تام یقین آور است، اینو ملتزم بشیم که وجدانا نمیشه، قابل التزام نیست. در مورد این که کل انسان یموت، برای کی، کدوم آدم تو دنیا استقراء تام ممکنه که را بیفته؟ همه انسان‌های اثار گذشته، اونا که حالا مردن، تمامش داره، انسان‌های حال، زمان حال رو همه رو استقرا بکنه بعد انسان‌های آینده هم اصلا همچی چیزی اتفاق افتاده یا میفته؟ این که نیست، وجدانن این چنین نیست که همه جا استقرار تام ممکن باشه. شما به بسیاری از کرات و نقاط این عالم اصلا نمیدونید چیزی هست یا نه که بگید اونجا کل از جز بزرگتر هست یا بزرگتر نیست. استقرار تام که ممکن نیست، این راه که نیست. یا این که بیاییم بگیم که استقرار ناقصه، اما کی گفته که هر استقرار ناقصی گمان آوره حد اکثر مفید ظن باشه؟ ما میخواییم برخلاف همه مناطقه مشهور مکتب ارسطو، منطقه ارسطویی، برخلاف ابن سینا، برخلاف دیگران، میخواییم برخلاف همه بگیم که اصلا استقرار ناقص هم میشه یقین آور باشه؟ و از این را میخواییم پیش بیاییم، استقرار ناقص هم ممکنه یقین آور باشه. عجب، ممکنه؟ میفرماند بله، تعجب نداره، کاملا قابل قبول هست، عقلایی هست که استقرار ناقص باشه و یقین آورم باشه. حالا اول چند مثال بزنیم بعد توضیح بدیم که چی جور ممکن. فرض بفرمایید که همه ما میگیم کل از جز بزرگتر است، جزمی هم میگیم، تردیدم در این نده، هر کلی نسبت به جزش این نقش رو دارد که از این جزء تنها بزرگتر. آیا همه جزء و کلهای عالم رو، همه مرکبات عالم رو استقرا کردیم؟ حاشا و کلا، یه مورد، دو مورد، صد مورد، ولی به صورت جزمی میگیم کل از جز بزرگتر. یه حکم جزمی یقینی مبتنی بر استقراء ناقص. مثال دیگه، شما میگید در همه عوالم وجود الاسنان نصف الاربعه، مسئله بدیهی اولی ریاضی، اسنان نصف الاربعه، عدد دو نصف عدد چهاره، همه جا اسنان و اربعه رو استقراء کردید، همه عوالم رو گشتید، شاید در عالم دیگه اسنان نصف اربعه نباشد، ربع اربعه باشد یا بزرگتر از اربعه باشد، اربعه نصفش باشه. شما که همه جا رو استقراء نکردید، ولی این کلی رو میگید، به صورت کلی میگید کل و اسنان این حکم رو دارد که نصف اربعه است، مبتنی بر استقراء ناقص. یه مورد، دو مورد، ده مورد دیدید که این وقتی یک طرف دو چیز باشه، یک طرف چهار چیز، این دو برابر این میشه، تقسیم میشه، میاد یه حکم کلی میگه، ولی استقراء تام نیست. شما مثال دیگه، شما میفرمایید که هر آتشی در عالم سوزنده است، همه آتش ها رو استقراء کردید، همه نارها رو استقراء کردید که ببینید سوزنده است یا نه، محرقتون املا، این که نیست، ممکنم نیست. چند تا، ده تا، 20 تا، 100 تا نار رو استقراء کردیم در محیط خودمون، در منزلمون یا در اطراف، و از این به یه حکم کلی رسیدیم، جزم هم داریم که کل نارن محرقت. مثال دیگه، شما جزمن میگید کل انسانن یموت، هر انسانی میمیره، استقرا کردید همه موارد رو؟ هرگز. عالم الغیب خبر بده، او بحث دیگریه، ما داریم منطقی و فلسفی بحث میکنیم، بر مبنای عقل و برهان میخوایم ببینیم چی میشه. و الا ذات حق فرموده کل نفس ذائقه الموت، در اون جهت هم شخص مسلمان تردیدی نداره، ولی از نظر استقرا بخوایم پیش بیان همه افراد استقرا شده که کل انسان یموت؟ هرگز. مثال دیگه، شما میگید هر اجتماع نقیزینی محال است، هر اجتماع نقیزینی، هر چیزی رو بیارید وجودش، عدمش یک جا جمع نمیشه، همه رو استقرا کردید و دیدید نمیشه. شاید یه اجتماع نقیزه این ممکن باشه، شاید یه موردی باشد که تناقض ممکنه، که مادیین مواردی رو ذکر بکنن میگن اینجا تناقض ممکن، پس استقراء تام نشده، ولی معذالک تردیدی نداریم، کوچکترین شبهه‌ای نداریم که اجتماع نقیزه این محال، ارتفاع نقیزه این محال. ملاحظه فرمایید که در تمام این موارد استقراء ناقص نه تام. معذالک از اینها به یک حکم کلی رسیدیم، اونم حکم کلی جزمی. پس میشه استقرا ناقص باشه، معذالک علم آور و یقین آورم باشه. حالا باید توضیح داد که چطور میشه، راهش چی؟ برای بیان این مطلب و حل این شبهه اصل شبه این شد که یلزم اکثر این احکام ما ظنی باشند و فلان، گفتیم برای حلش یا باید بگیم استقراء تام است که نشد، یا باید بگیم استقراء ناقص علم آور است. میخوام اینو دنبال بکنیم، تکمیل بکنیم برای حل شبهه و بیان این که چطور میشه استقراء ناقص هم علم آور باشه. فرمان استقراء ناقص چهار شعبه داره، علا انها چهار قسم. قسم اول همون استقراء ناقصی است که مشهور مناطق از قدیم گفتن و مکرر ما شنیدیم و گفتن این استقراء گمان آورم هست، یقین آور نیست. اون عبارت از استقرایی که صرفاً و صرفاً مبتنی باشد بر مشاهده یک مورد، دو مورد، ده مورد از جزئیات یک کلی، به صرف مشاهده، به صرف دیدن، بدون هیچ اضافه، بدون هیچ امر دیگه که در اقسام بعدی میاد، به صرف مشاهده 100 مورد، 1000 مورد از افراد یک کلی، از انواع یک جنس، ما بیایم یه قاعده کلی درست بکنیم که کل و کذا کذا مبتنیست بر صرف مشاهده. مثالش هم همون مثال مشهور و معروفی است که خود مناطق گفتن، کل حیوان یتحرک و فک الاسفل عند المزق. از کجا میگید؟ از اینجایی که ما مثلا درنده رو دیدیم، چرنده رو دیدیم، عرض میشد که انسان رو دیدیم، حمار رو دیدیم، فرس رو دیدیم، دیدیم همه این چنین هستن، هر چی رو دیدیم همین حکم داشته، دیدیم، مشاهده کردیم. از اینجا به یه قاعده کلی میرسیم، کل حیوان کذا یا تحرک و فک کل اسفل عند المزق. خب این استقراء شما تام که نیست، همه حیوانات عالم رو که استقراء نکرد، هیچ کس قدرت نداره. لعل حیواناتی باشن در فلان گوشه عالم که شما اصلا دسترسی به اونها نداری، استقراء شما تام که نیست، ناقص. از این استقراء ناقص یا حکم کلی، کل حیوان کذا، این چون مبتنی بر صرف المشاهده است، هیچی پشتوانش نیست جز همین که دیدیم و حکم میکنیم، این نقص بردار هست، ماده نقص داره، کلیتش قابل در هم شکسته شدن هست، لذا یقین آور نیست. لعل حیوانی باشد به نام تمساح، نهنگ، در فلان مثلا نقطه، در فلان دریا، که این چنین نباشه، فک اسفلش متحرک نباشه، فک اعلاش، حالا بعضی از دانشمندان اینجوری گفته، ماده نقض داره، لعل چنین قابل خدش است. این استقراء ناقض همونیست که منطقیین میگفتن و فقط به همین قسم هم بسنده میکردن و میگفتن این ارزش علمی نداره، ارزش ظنی داره، به این دلیل که ماده نقض داره. یا مثلا فرض بفرمایید که مأمورین سرشماری را افتادن، از یک کنار منزلها و افراد این شهر رو سرشماری میکنن، 80% رو سرشماری کردن، 90% رو سرشماری دیدن، همه این خانواده ها مسلمونن، خانواده های مذهبی هستن، مسلمان هستن، بیان بگن که پس تمام مردم این شهر همه مسلمانن، 10% هنوز مونده، همه استقرا نشده، بیاد بگه همه مردم شهر مسلمان هستند، خب این طبیعی است که یقین آور نیست، ماده نقض میتونه داشته باشه، لعل در فلان گوشه یا آدم مسیحی زندگی میکنه تا هنوز بهش نرسیدی، فلان نقطه یا آدم مثلا لامذهب لائیک زندگی میکنه شما بهش نرسیدی، یه یهودی زندگی میکنه، یه مجوسی زندگی میکنه شما بهش نرسیدید، وقت الهازا نمیشه اینجوری قضاوت کرد. این کلیات البته ظن نیست، به صرف این که مشاهده کردیم و دیدیم کذا، اینا گمان آور هستن، ارزش علمی ندارن، ماده نقض هم دار. این یک قسم استقرار. قسم دوم از اقسام چهارگانه استقرار، اون استقرایی است که مبتنی میشه بر مشاهده یک و بر علتیابی، بیان علت و فلسفه دو، علت این امر هم پیدا میکنه. رفتیم استقراء ناقص کردیم، یه مورد، دو مورد، سه مورد، ولی گشتیم تحقیق کردیم که علت این حکم چیه، این جزئی و فرد این خصوصیت رو داره، این اثر رو داره، چه ویژگی درش هست که این اثر ازش میاد، مؤثره در این اثره، خصوصیتش چیه، تجزیه تحلیلش کردیم، علت واقعی این وصف رو پیدا کردیم، دیدیم که این به این جهت، به خاطر این خصوصیت فلان اثر رو داره. خب اگر علت واقعیش این است، این خصوصیت همیشه در این شی هست، حکم کلی میکنیم همیشه این اثر رو داره، خصوصیت ذاتیش ازش جدا نمیشه، پس همیشه داره این اثر هست. ما همه رو استقرا نکردیم، یک جا، دو جا، ده جا، ولی علت واقعی رو به دست آوردیم، اون کلید اصلی رو به دست آوردیم که علت اینه و این علت در این ذات موجوده، پس حکم کلی میکنیم که این ذات همیشه دارای این وصفه، این شی همیشه دارای این خصوصیته، همیشه مؤثر در این اثر هست. اینم استقراء ناقصه، ولی مبتنی بر تعلیل هست، علتیابی. مثلا خب حالا همینو کامل کنیم، وقتی ما علت رو یافتیم که علت واقعی این هست، حکم عقل چی میگه؟ عقل میگه تخلف معلول از علت تامه جزء محالاته، امکان ندارد که جای علت تامه بیاد معلول نباشه، این شی باشه این اثرش نباشه، فلذا حکم کلی میکند همیشه این شی دارا این اثره، همیشه این علت دارا این معلول هست، همیشه این مؤثر دارا این اثر هست. این بر اساس علتیابیست که دنبالش هم زمیمه شد که تخلف معلولم از علت تامه جزء محال. این البته ارزش علمی داره، ارزش یقینی داره، شما علت واقعی رو پیدا کردید، علت واقعی هر جا بود معلولش هم هست، همون تعبیرات رایج العلت تو عمم موجب تعمیم حکم میشه، از همه جا هر جا علت باشه این حکم هم هست، همیشه با این شی این اثر هم هست، جدا شدنی نیست. مثلا شما میگید که عقاقیر یعنی گیاهان دارویی، فلان داروی گیاهی این اثر رو داره که مثلا مسهله، آدمی رو که مزاجش یبوس شده، یبوست مزاج پیدا کرده، این داروی گیاهی برای این جهت نافع، او رو به حالت طبیعی برمیگرده، مسهل. خب این اثر رو دیدید در این داروی گیاهی، ببینیم داروی گیاهی چه خصوصیاتی داشت که این اثر رو داره. تجزیه تحلیلش که کردید دیدید یه ویژگی در ذاتش هست، در ماهیتش هست، از خصوصیات ذاتیشه، کسی بهش نداد که حالا ازش بگیره، این خصوصیت در این گیاه هست که این موجب این میشد که این اثر رو داشته باشه. خب خصوصیت رو یافتید، علت واقعی این اثر رو پیدا کردید، فلسفه واقعی این وصف رو یافتید، بعد میگید که این داروی گیاهی همیشه این اثر رو داره در هر زمانی. شما که همه رو استقرا نکردید، برای هر فردی تجویز میکنین، مزاج ها مثل همه دیگه افراد از این جهات، حکم کلی میکنیم میگیم همیشه چنین است، برای هر کسی چنین نفعی داره، چنین اثری داره، این رو میگن استقراء ناقص مبتنی بر علتیابی. تمام اکتشافاتی که در علوم انجام میگیره در مسائل طبی و امثال ذلک من هذا القبیل، این دارو و این قرص یا این آمپول یا این شیء دیگر رو همه استقرا شده، رو همه آزمایش شده، این که نیست، تو یه مورد، دو مورد، ده مورد آزمایش کردن، دیدن که این آمپول این اثر رو داره، فلان قرص این اثر رو داره، برای همه تجویز میکنن، چون این ویژگی و خصوصیت در این دارو هست و این خصوصیت برای اون مرض نافع، جلو سردرد رو میگیره، جلو چی رو میگیره و امثال ذلک. از این دو سه مورد، ده مورد استقرا و تجربه به یه حکم کلی میرسن که همیشه کذا، برای همه افراد کذا، مسئله مخصوص به فردی دون فردین نیست. خود من و شما هم در مشاهدات خارجیمون نوعا همینطور هستیم، یه مورد، دو مورد، ده مورد رو مشاهده کردیم، یه حکم کلی میکنیم. فرض کنید هر کس در محیط زندگیش دیده که آب همیشه از بالا به پایین جریان داره، سرازیر هست، ریزش میکنه، هیچ موقع از پایین به سمت بالا نمیره به حالت طبیعی، اگر قصری قهری باشد که این رو با فواره مثلا بفرستنش بالا، ولی به صورت طبیعی آب بالا نمیاد. خب یه مورد، دو مورد دیدید که آبی که از جوی میاد به سمت پایین میاد، بعد میاد میگید کل ما این ینحدر من الاعلا الى الاسفل، هر آبی از سمت بالا به سمت پایین جریان پیدا میکند، در زمین هموار باشه همونجا میسته، زمین شیب داشته باشه به سمت بالا نمیره، به طرف پایین دره حرکت میکنه، نه به طرف بالای تپه، بالای کوه. این میگید کل ما این کذا ینحدر و سرازیر میشه به طرف کنه، همه آبهای دنیا رو استقرا کردیم؟ نه خیر، استقرا نکردیم، ولیکن رمز کار رو به دست آوردیم، سر مطلب رو، چه ویژگی در آب هست چه خصوصیت ذاتی در آب هست که وقتی آب رو رها میکنن به سمت پایین جاری میشه؟ فهمیدیم که یه خصوصیت همچنینی داره، اون ویژگی در همه آبها هست، لذا حکم کلی العلتو تو همم، هر جای این علت باشد همین اثرم هم هست، کلی اینجور میگیم. ولو همه را استقرا نکردیم، ولی این یک حکم کلی از راه علتیابی جزم به این مسئله پیدا میشه به برکت حکم عقل، که تخلف معلول از علت تامه ما. همه آبهای عالم از سمت شمال مثلا به سمت جنوب در حال جریان هست، محب آب، محل رفتن حرکت آب مثلا به طرف کذا. خب این همه آبها رو که ندیده، یک مورد دو مورد آبها رو دیده، بعد یه قانون کلی روی ملاکاتی که به دست آورد. این حکم دوم قطعی است بر اساس علتی، بر اساس علتیابی است، علتم که موجب تعمیمه، حکمش قطعی، ولی تا مادامی است که پی به اشتباه خودش نبرد، تا مادامی است که ملتفت نشده که این علت رو اشتباه بررسی کرده. علت واقعی این نیست، علت واقعی این هست به اضافه خصوصیت دیگر، دو عامل. علت واقعی امر دیگر است. اگر پی برد که علت واقعی این خصوصیت نیست، یه ویژگی دیگه است، یه جهات عرضی، هرچه، اونجا از حکمش برمیگرده، از علمش برمیگرده، معلوم شد جهل مرکب بود. ولی مادامی که این علت رو یافته پی به اشتباهش هم نبرده، او قاطعه. آدم قاطعه هم که نمیشد از قطعش خارج کرد، میگم قاطع نباش، میگه نمیتونم نباشم، مگر کاری بکنیم که مقدمات قطعش از دستش گرفته بشه. مادام قاطعا یقینش در جای خودش محفوظه. اگر یک زمانی خب همه علتیابی های بشر که درست نیست، همه جا که علت رو به دست میارد که درست نیست، بسیاری از آزمایشات هم بعد از مدتی عکسش مثلا روشن میشه، ممکنه علت واقعی اون نبوده، اینه، اینم پیش میاد، لذا از اون حرف قبلی برمیگرده، حکمش عوض میشه، میگه این شی کذا این اثر رو دارد، علت واقعی هم اینه، نه اونی که من فهمیده بودم. ممکنه پس فردا دانشمند دیگه بیاد باز این را هم ابطال بکنه، تخطئه بکند. اینا دیگه در مسائل علمی فراوان هست. اینم قسم دو. نوع سوم استقراءات ناقصه ایست که مبتنی میشه بر بداهت عقلی. یه سری مسائل از بدیهیات عقلی هست، دو دو تا چهار تاست. وقت استقراء ما استقراء کامل نیست، همه مصادیق رو استقراء نکردیم، یه مورد دو مورد استقراء شده، بعد به کمک اون بداهت عقلی حکم کلی درست میکنیم، به پشتوانه او یه قاعده کلیه درست میکنیم. مثلا شما میگید که این مورد تصور کردید، دیدید که این مثلا مجموعه کل است، کتاب مثلا فلان ورقش جزءشه و میبینید که این کل از این جزء بزرگتره، بعد میایید میگید هر کلی در عالم از جز بزرگتره، این دیگه استقرار نمیخواد، تتبع بقیه موارد نمیخواد، مسئله میره روی بدیهیه عقلیه، که این مسئله الکل اعظم من الجز از بدیهیاته، کافیست که تصور کل بشه، تصور اعظم من الجز بشه، تصور نسبت هم بشه، تصدیق حتمیست اینجور جا، ولو یک موردم استقرار نشه باز تصدیق حتمیست، تا چرا زده این که مواردی هم استقراء بشه. در حقیقت این دیگه کاری به استقراء نداره، مواردی هم که مبتنی بر این باشد همون بدیهیت عقلیه کار میکنه، تصورات موجب تصدیق میشه، استقراء بکنیم یا استقراء. پس ما یه چیزایی هم داریم، یه قواعد عامه هم من هذا القبیل، ارتفاع نقیزه این محال من هذا القبیل، این که الاسنان نصف الاربعه، اینا از همین امور بدیهیات این چنینی هستن، نیازی به استقرا و اینها هم نداره، ولی حالا اینم میتونه پشتوانه استقرا ما باشه و از این بابت یقین آور باشه. اینم نوع سوم. نوع چهارم استقرایی است که مبتنی میشه بر مماثلت و مشابهت تامه بین افراد و مصادیق. خب ما اینو میدونیم دیگه، افراد یک نوع در یه امور زیادی مثل همان تماثل دارن، حالا عوارض و خصوصیات فردیه رو که بگذاریم کنار، در اون جهاتی که مربوط میشه به این که اینم فردی از همین نوع هست، فردی از همین کلی هست، در این احکام مثل همن. مثلا افراد انسان همه مثل همن در این که قوه کتابت در همه هست، ولو یکی بالفعل کاتب نشه. قوه عالم شدن در همه هست، ولو یکی بالفعل عالم نشه. قوه مثلا زهک زاهک بودن در همه است، ولو یکی بالفعل اصلا هم خندان نشه، همیشه گریان باشه. قوه کذا در همه است. خب اینا یه چیزاییست که از طریق این که این افراد نو مماثلت تامه دارن، از هر جهت مثل همان شباهت دارن در این امور، ما یه مورد، دو مورد، ده مورد از افرادی کلی رو که حکمشو استقرا کردیم سرایت میدیم به همه افراد، چون بقیه هم همین جهات مماثلت رو دارن، همین مشابهت رو دارن، اونا هم مثل این هستن، فرد همین کلی هستن. اگر مال خصوصیت فردیه بود قابل سرایت نیست، قابل تعدیه نیست. اگر مال این فرد است به عنوانی که فردون من الکلی، خب اختصاص به این نداره، قابل تعدیب سایر افراد هم هست. پس یک قسم چهارم این است که استقرا مبتنی میشه بر این یافتن مماثلت تامه بین افراد، مشابهت تامه بین افراد. بعد دیگه قانون مسلم است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا. حکم امثال در اون چی که جایزه برشون بار بشه، در اون چم که جایز نیست، اینا مثل همه. از این را باز ما به کلی میرسیم. مثال، شما وارد باقی میشید، باغ انار، باغ پرتقال، باغ انگور، از یکی از درختان باغ اناری رو میکنه، مقداری هم میل میفرمایید، تناول میکنید، میبینید که خیلی این میوه لذیذ هست، خوشمزه است، مطلوبه. بعد چی میکنید؟ یه مورد یک انار رو شما خوردید، طعمش رو چشیدید، مزش رو فهمیدید، میگید تمام انارهای این درخت لذیذ هستن، تمام انارهای این باغ لذیذ هستن، تمام انارهای دنیا کذا، مثلا تمام فلان میوه های دنیا این لذت رو داره، این طعم رو. شما که همه رو نچشیدید، همه رو استقرا نکردید، ولی خب این فرد و اون فرد نه، همه از یک طبیعتن، از یک وجودن، در عالم تکوین همه از یک وادی هستن، لذا یه حکم کلی میکنیم به این که هر حکمی این فرد داشت بقیه افرادم دارن. پس همه انارها اینجور نیست که 4 تا انار مثلا خوشمزه باشه ولی 10 تا انار تلخ باشه، بدمزه باشه، نه، انار طبیعتا این چنین هست. حالا سمی چیزی بهش بزنن، بلعرز بگنده یا فاسد بشه یا عوض بشه، تلخم بشه، اون بحث دیگریه، ما داریم روی تکوینش به طبیعتش بحث میکنیم. این از رای این که اینا همه مماثل هستن، یه مورد، ده مورد رو که شما استقرا میکنید یه حکم کلی درست میکنید از طریق مماثلت و مشابهت، حکم الامثال کذا. یا شما مثلا میایید یه دونه مثلث ترسیم میکنید، این یه مثلث رو برهان هندسی محاسبه میکنید که مجموعه این سه زاویه‌اش چقدره، به این نتیجه میرسید که مجموعه زوایای این مثلث مساوی با دو زاویه قائمه 90 درجه است. مثلا خب یه مورد یه مثلثی ترسیم شد، رو همون محاسبه کردید، نتیجه رو به دست آورد، بعد میاد میگید کل مثلث کذا، فرقی نداره این مثلث با اون مثلث، هر مثلثی هر کسی در هر جای عالم ترسیم بکند مجموعه زوایاش کذا، چه مثلث قائم الزاویه باشه، چه مثلث منفرج الزاویه باشه، چه حاد الزوایا باشد، همه اقسامش این حکم رو داره. این اسباب مماثلت و مشابهت کامل و تامه است که بین افراد این کلی وجود دارد، که شما از این طریق به اون نتیجه کلی میرسید. اینم از این طریق شد قسم 4. نتیجه این که ما نمیتونیم به صورت کلی بگیم هر استقراء ناقصی گمان آور است و هیچ استقراء ناقصی یقین آور نیست، ارزش علمی نداره. نه، اون قسم اول بود که منطقی، اینم همونو گفتم که فقط مبتنی بر مشاهده موارد جزئی چند مورد باشه، اون یکی البته یقین آور نیست، ماده نقض برمیداره، ولی این اقسام بعدی که میرن رو مسائل عقلی و علت تراشی و مبتنی میشه بر امور فلان، اینا عموما میتونن برای ما یقین آور باشن و ارزش علمی هم داشته باشن. بنابراین استقراء ناقص هم در مواردی شد یقین آور و اون مشکل مرتفع میشود که اکثر قیاسات ما میشن ظنی و فلان. نه، نگران نباشید، بسیاری از موارد برمیگرده به همین علتیابی، چه وقت اون کلی که به دست میاریم یه کلی جزمیست، یا مبتنی میشه به بدیهیات، یا علتشو پیدا کردیم، یا به هر جهت از این طرق جازم هستیم. لذا برهان سر جای خودش محفوظه، تحصیل علم سر جای خودش محفوظه، اکثر قیاسات مفید علم هستن، این جهات همه حله. بعد اشاره میکنن که مسئله استقرام، خصوص اون نوع ثانیش که مبتنی بر علت میشه، استقراء علمی یا طریق استنباط حکم از طریق علت، اون خیلی بحث داره، دامنش گسترده است. ما در این کتاب دیگه متعرض اون مباحث نمیشیم بنابر اختصاره. البته مرحوم شهید صدر کتابی دارن به این مناسبت، الاسس المنطقیه للاستقراء، ترجمه هم شده به فارسی به نام مبانی منطقی استقراء، که آقایون اگر مایل باشن کتاب خیلی مفصلی هم هست، دو جلده در یک کتاب چاپ شده، تفصیلا از همه جوانب استقراء رو اونجا بحث و بررسی کرده، از همون زمان سقراط که بانی استقراء بوده در روش شناخت الى یومنا هذا، نظریات در این باب اونجا مطرح شده. به هر حال بیش از این راجع به استقراء هم چون بحثی ندارد. دو سه سطر درس قبل را ملاحظه بفرمایید. و ثانی قسم دوم، ان ناقص، استقراء ناقصه و هوه، استقراء ناقص نیست که الا یفحص المستقری، اسم فاعل استقراء کننده، تفحص نکند شخص استقراء کننده الا بعض الجزئیات را، و بخواد حکم کلی بکنه، معلوم است که این یقین آور نیست. صرف این که مثال الحیوان که زدیم درس قبل، من انه او، که مثالش این بود که حیوان، هر حیوانی یو حرکو فک اسفلش رو اندل مزق جویدن غذا، از کجا میگید؟ به حکم الاستقراء اکثر انواع الحیوان، چون اکثر انواع رو دیدیم حکم کلی درست بود. و قالو منطقیین گفتن انه او این استقراء ناقص لا یفید و الا زن، افاده نمی کند مگر گمان را، لجواز ان یکونه، چون ممکنه عقلن امکان عقلی دارد ماده نقص برداره، جواز ان یکون احد و جزئیات این کلی به این قانون، لیس له هذا الحکم، یکی از جزئیات این نوع نبوده باشد برای او این حکم، این حکم کذا، یو حرک و فکه الاسفل، هر حکم. چنان که اتفاقا قیل گفتم شده به این که تمساح و نهنگ، یو حرک و فکه الاعلا عند المزق، نه فک اسفلش رو، این فک اعلاش. شبهتون مستعصیه، شبهه دشوار، سخت، سرکش که نمیشه به این آسانی مهارش کرد، دشواره. ان القیاس الذی هو العمده، این شبهه را با این مقدمات بیان میکنن. مقدمه یک، قیاسی که اون قیاس عمده است در ادله، استقرام تا به قیاس برنگرده عمدهیتی پیدا نکرد، تمثیلم که اصلا باطله، درس بعدی بهش میرسه، عمده در ادله بر مطالب فلسفیه و مسائل استدلالی و عقلی، کلامش، فلسفهش، اصولش، نوع مسائل عقلی، و هو المفید للیقین، که همین عمده هم همون دلیل است که یقین آوره، چون استقراء و تمثیل به تنهایی یقین آور نیستن، این یقین آوره، این قیاس هست. این یه نکته، ان القیاس الذی هو العمده، همین قیاسی که این خصوصیات رو داره. نکته دوم، لما کانه، این قیاس لما کانه یعتمد علا مقدمت کلیه علا کل حال، حتما باید اهدل مقدمتینش کلیه باشه، من جزئیتین نمیشه، چه شکل اول چه شکل ثانی، به هر قسمی از اقسام قیاس، این دو نکته حتما باید اهداش کلیه باشه. چون چنین هست فان الاساس، نکته سوم، قواعد عامه رو از چه رای به دست میاریم؟ تنها رایش همین طریق استقراء. اساس و پایه در این تحصیل کلیات در باب قیاس، لا محالته و بل استقراء، قیاس هم بخوایم درست بکنیم باید از همین راه استقراء وارد بشیم، از جزئیات به کلی برسیم، بعد از کلی هی بیایم قیاس درست بکنیم. و بل استقراء، چرا استقراء؟ لما قدمنا در درس قبل ان کل قاعدت علمیه، هر کلیه، هر قانون کلی و حکم کلی، لا تحصل برای ما انسان ها، ما که عالم الغیب نیستیم، از این طرق استقراء به دست میاریم، لا تحصل لنا الا به طریقه فحص و تتبع جزئیات همون کلی. این سه نکته. نکته چهارم، ولا شک، تردیدی نیست در این که اکثر قواعد عامه، اجتماع نقیض این محال، کل از جز بزرگتر است، چه اکثر قواعد عامه غیر و متناهیت الافراد، افرادش محدود که نیست که استقراء تام ممکن باشه، افرادش نامتناهیست، میلیارد ها میلیارد فرد داره. فلا یمکن تحصیل استقراء تام در این قواعد عامه تا به یقین برسیم، حد اکثر استقراء ناقصه و برای ما گمان آوره. از این چهار مقدمه به این نتیجه میرسیم، فیلزم علا ذالک با این مقدمات و بیانات ان تکون اکثر قواعدنا، بیشتر قواعد عامه، موجبه های کلیه، سالبه های کلیه، التي نعتمد و که تکیه داریم بر اون قواعد به منظور تحصیل عقیسه و استدلالات، اکثر این قواعد بشن ظنیه، گمان آور نه یقین آور. اونگاه اینا که ظنی شدن، از همین قواعد هم شما در قیاس استفاده میکنید، در صغرا یا کبرا. دنبال این فیلزم ان تکون اکثر و عقیستنا ظنیه، بیشتر استدلالات ما میشن ظنی، چون نتیجه تابعه اخص مقدم، نه اون مال این نیست، اکثر قیاسات ما میشن ظنی، گمان آور. این همینه، یعنی نتیجه شون میشه ظنی، چون مقدمش که ظنی شون، نتیجه میشه ظنی رو همون جهتی که نتیجه تابعه اخص مقدم. و اکثر و عدلتنا میشن غیر برهانی، برهان یقین آوره، اینا دیگه این چنین نیستن. فی جمیع العلوم و الفنون، علوم عقلی و علوم نقلی، همه جا تجربی غیره ده. خب اینجوره واقعا، پس اکثر چیزایی که ما داریم تصدیقات و استدلالات هی گمانه، با علم نداریم یا کم داریم. و هازا این مطلب که بگیم اکثر و عقیستنا کذا، این نتیجه است که لا یتوهمه احد، هیچ عالمی به دانشمندی به این ملتزم نیست و این رو قبول نداره. پس چه بکنیم؟ فعل یمکن، راهی داریم برای حل این مشکله که ثابت بشد که نه، نگران نباشید، اکثر و عقیستنا علمی هستن، یقین آورن و نتیجه جزمی میدن. بیایم بگیم که استقراء در همه جا استقراء تام است، لذا یقین آوره، این که نیست. بگیم استقراء ناقصه، ولی در بیشتر موارد همین استقراء ناقص هم میتونه علم آور باشه، از این را پیش میایم. فعل یمکن، آیا ممکن است، ان ندعی تالی فاسد نداره، این که ادعا بکنیم ما به این که استقراء ناقص یفید و علم یقینی را، اینم میتونه یقین آور باشه خلافا له همه مناطقه. فنخالف در این مطلب جمیع منطقیین اقدمین را، از ارسطو، از فارابی، از ابن سینا، اینها میتونیم ادعا بکنیم یا نه؟ میفرماد بله، بعید نیست. ربما تکون، و این دعوا که استقراء ناقص کذا قریبتن الال قبول، قابل قبول هست. چرا قابل قبوله؟ از نجدو انانت یقن، یا تجد، میابید شما، وجدانیه، همه میابیم به این که ما یقین داریم به یه سلسله امور عامه، قواعد کلیه، و حال اون که لم یحصل لنا استقراء و جمیع افراد اون قواعد کلیه. چند مثال که حکمنا قطعا و جزمن به این که الکل اعظم من الجز، هر کلی از جز بزرگتر است. همه را استقراء کردیم؟ نه، ولی این حکم جزمی رو داریم. مثال دیگه، ما خودشون دنبالش، ما استحالته، با اینکه محال است استقراء و تتبع جمیع اون چیزایی که در عالم کلن و اون چیزایی که در عالم جزءن، مقدور انسان نیست، ولی این کلی رو، قاعده کلیه رو میگه. مثال دیگر، و که حکم نابی این که الاثنین نصف الاربعه، ما استحالت استقراء کل اثنین در عالم و کل اربعه در عالم که در خارج موجود میشه، این دو سیب، اون دو انار، اون دو چی فلان. مثال سوم، و که حکم نابی این که کل نارن محرقتون، هر آتشی سوزنده است، و به این که کل انسانن یموت، هر انسانی میرنده است، میمیره، با این که محال از استقراء جمیع افراد نار و جمیع افراد انسان، مقدور هیچ کس نیست. و هاکذا از قواعد عامه‌ای که لا یحصا من القواعد البدیهیه، که اینها اینجوریه، یقینیه، جزمیه، و درشونم تتبع استقراء تام نیست، مثل اجتماع نقیزه این محالون، ارتفاع نقیزه این محالون، فضلا از قواعد نظریه و استدلالیه که اونجا دیگه خیلی مسئله وسیع تر میشه، گسترده تر میشه. این همه این مسئله علمی فرد داره، شعب داره. انسان مثلا، هر انسانی در عالم ناطق هست، شما همه را استقراء کردید؟ هر انسانی در عالم جوهره، همه را استقراء کردید؟ به این حکم کلی رو میگید و قصه الهازا. حل و شبهه، چه بکنیم که این مشکل حل بشه و نتیجه بگیریم که اکثر و عقیستنام علمی هستند و نگرانی نیست؟ حل شبه فنقولو در رابطه با حل شبه میگیم ان دل استقراء علی انها چهارگانه، منظورم اون استقراء ناقص. یک، ان یبنا این استقراء شما علی صرف المشاهده، فقط همین که چند مورد رو دیدیم به صرف مشاهده بدون هیچ امر دیگه، بدون هیچ تکیهگاه دیگر، همین مشاهده ملاک حکم کلی و قضاوت کلی باشه. یبنا مبتنی بشه این استقراء بر صرف مشاهده تنها. فاذا حالا مبتنی بر مشاهده بشه توضیح میدن، فاذا شاهده اون شخص مستقری و استقراء کننده بعض الجزئیات را 10 تا 20 تا 100 تا یا بالاتر اکثر جزئیات را، شاهده ان لها وصفا واحدا، این اکثر جزئیات یه صفت دارن، همه اندل مزق فک اسفلشون محرکه حرکت میکنه، همه مسلمون هستند ساکنین این شهر، وقت الهازا استنبته از این مشاهده استنباط میکند اون استقراگر مستقری اندهاز الوصف این ویشگی یثبت لجمیع جزئیات، برای همه افراد حیوان، برای همه انسانهای این شهر، همانند مثال استقرا بعض حیوانات که این حیوانات بعد از استقرا نتیجه گرفتیم که تو حرکو فک الاسفل حرکت میده فک پایینش رو اندل مزق، این از راه استقراء بعض حاصل شده، ولیکن نهاز الاستنباط، همه میدانیم که این استنباط و این قانون کلی نقض هم برمیداره، مبتنی بر چیز عقلی که نیست، به صرف مشاهده است، ممکن است هزار صد هزار مورد چنین باشه، یه مورد این چنین نباشه، ولیکن این استنباط قابل نقضه، فلا یکون الحکم در این استنباط قطعیاً، لذا به باب تمثال نقض کردن که اشاره شد. و علا هازن نحوه، بر همین قسم اول از اقسام استقرا، بر همین نوع اقتصر اکتفا نمودن نظر منطقیین قدما در بحثشون، به بقیه اقسامی که الان میگیم متعرض نشدن، همین نوع منظورشون هست و گفتن این استقرا زنی ارزشم، استقرا ناقص زنیست و ارزش علمی نداره. اما انواع دیگری هم هست، نوع دوم، ان یبنا اون استقرا شما معزالک، یعنی مع المشاهدات و تجربیات، مبتنی بشد علی تعلیل ایزن، علت یابی، فلسفه یابی، اگر علت رو یافتی مسئله حل، بن یبحث، توضیح میدن بحث بکند و تحقیق بکند، المشاهد اون بیننده استقراگر، لبعض جزئیات، یبحث المشاهد و لبعض الجزئیات، بحث و جستجو بکند اون بیننده بعض جزئیات، یبحث از چی؟ انل الا، یه مورد ده مورد رو دید که این گیا این ویژگی رو داره، در این آدم تأثیر کرد، ببینیم علت چیه، خصوصیتی که در این گیا هست چیه، دنبال علت، یبحث انل الا، فلسفه در ثبوت این وصف برای این شی، چه ویژگی داره که این اثر ازش میاد، این ویژگی درش هست، فیعرف و بعد از بحث و جستجو شناخت این که وصف اون ویژگی و این حکم، انما ثبت لتلک الجزئیات المشاهده، منحصرا این است و جز این نیست، ثابت است برای اون جزئیات مشاهده شده، این وصف ثابته، چرا ثابته؟ لعلتن او خاصیتن که موجود است در نوع این جزئیات، منحصر به این و اون نیست، در کلی جزئیات حکم کلی صادر میکنه، لا شبهت، وقتی علت رو دست آورد، لا شبهت عند العقل، بین که علت لا يتخلف از اون علت، معلولش ابدا، معلول از علت تامه در هیچ زمانی و در هیچ مکانی جدا بشو نیست، حکم کلی دو. فیجزم، در اینجاست که جازم میشه آقای بیننده استقراگر، المشاهد المستقری، هین از این که علت رو یافته، یجزم جزمن قاطعن، یک جزم صد درصد قطعی به ثبوت این وصف مسهل بودن، مثلا لجمیع جزئیات و افراد اون نوع گیا، مال همه از نخ لازمه ذاتیشونه، و لم یو شاهد اون جزئیات رو، همه را، بعضی رو دیده ولی حکم کلی. مثال، کما ازا شاهد الباحث، بحث کننده، جستجوگر، کاوشگر، تحقیق کننده، مشاهده کرد که بعض العقاقیر، بعضی از گیاهان دارویی، عقاقیر یعنی گیاهان دارویی، بعضی از اینا یو اثر و اسهال را، مؤثر در اسهال، یبوست مزاج رو میبره، فبحث عن علت هذا تأثیر، چه ویژگی در این گیاه هست که این اثر رو داره، به حلل، تحلیل کرد اون شی را، اون عقاقیر را، گیاه را، الی عناصر اولیش، مواد اصلیش چیه، جوهرش رو چی تشکیل میده، فعرف تأثیر این عقاقیر را تأثیر این عقاقیر در جسم اسحال را، این مفعول تأثیر است، اسحال را در احوالات اعتیادیه، در حالات عادی، حالا یک کسی ممکنه مریضی داشته باشه این مؤثر نشه، ولی بر افراد عادی مؤثر هست صورت طبیعی. وقتی علت رو یافت انه این شخص مستقری و مشاهد، یحکم بالقطع والجزم، این که این شی یحدث، و این اثر را دائما در همه زمانها، پس برای همه افراد مفید نافع هست، اینا هر کی مبتلا میشه. و جمیع الاکتشافات العلمیه و کثیر از احکام من و شما بر اموری که نشاهدها، مثل این که میگه به هر آبی از بالا و پایین جریان دارد، از همین نوع استقراء مبتنی بر تعلیل هست که کلی حکم میکنیم. و لیست چنین احکامی و چنین قواعدی قضایایی قابلتا لنقض، دیگه نقض بردار نیست، فلذالک که نقض بردار نیست، تکونو قطعیتن، مثل این که همه حکم میکنیم به این که الما ینهده رو سرازیر میشه، ریزش میکند، من المکان العالی به سمت دانی پایین، نه بالعکس. فانا لا نشک در این حکم، ما انا با این که هیچ اگه از ما لم نشاهد من جزئیات الاب الا اقل القلیل، یک جا دو جا سه تا چشمه رو دیدیم مثلا، نه همه. و ما ذالک نیست این حکم ما الا لانا عرفنا سر به علت را در این انهدار و ریزش از بالا به پایین، علت موجب تعمیم شد. نعم اینم میدونیم، اذن کشف للباحث، تا مادامی که این جزم به علت دارد حکمش هم جزم. وقتی یه وقتی فهمید که این علت رو اشتباه به دست آورده، علت واقعی این نبوده، امر دیگه بوده، حکمش عوض میشه. اذن کشف للباحث خطأ و ما حسبه، اشتباه اون چرا که میپنداشت که اون علت هست. و انه این کشف براش که این وصف مسهل بودن مثلا یه علت دیگری است غیر از اینی که این یافته، فلا بدن یتغیر حکمه و یتغیر علمه. سوم، ان یبنا این استقرا علی بدیهت عقل، یه مورد دو مورد است ولی مبتنی بر یک امر بدیهی که شد، کلیت پیدا میکنه از اون، مثل این که همه حکم میکنیم به این که کل اعظم از جز است، اینجا یه موردم ببینیم بسه. فان تصور الکل ولو نبینیم، و تصور الجز و تصور معنی اعظم و نسبت بین اینها، همین تصورات هو کاف لهذا الحکم، که کل بزرگتر از جز است، ولو هیچ موردم نبینیم. ولیس هذا فی الحقیقت، این دیگه استقرا نیست، این مسئله مسئله بدیهی عقلی است، پس بدیهیات عقلیه کاری به استقرا ندارن، اونها از این محدوده خارج. ولیس هذا، نیست این حکم در حقیقت استقرا و تتبع، لانه این حکم لا یتوقف علی المشاهده. فإن چرا لایت؟ فإن تصور الموضوع کل و المحمول جز اعظم، اینا کافل للحکم به این که کل اعظم است، و لم نشاهد من و شما جزئیاً واحداً از این جزئیات را، از اینا حسابش جداست، ولی گای همون امر استقرایی به این بدیهی هم متکی میشه، اینجا هم باز کلیت درست میشه. نوع چهارم این است که ان یبنا استقراء شما، یه مورد دو مورد را که استقرا کردید حالا مبتنی شده بر مماثلت کامله و تماثل و تشابه کامل بین جزئیات، همه مثل همان، همه از یک نوع ان، هر حکمی که برای نوع بود برای همه افراد هم هست، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا. مثلا کما از اختبرنا، آزمایش کردیم من و شما بعضی از جزئیات و مصادیق نوعی از ثمر را، میوه را، یا تمر را، مثلا ممکنه ثمر باشه ممکنه تمر باشه، نسخه شما چی داره؟ تمر همون یعنی میوه کلا، یا تمر خصوص خرما، فرقی نداره. فعلمنا به انه لذیذ و تمر، دانستیم که این خوشمزه است. مثلا فانا نحکم حکما قطعیا به این که همه جزئیات و مصادیق این نوع که انار باشه، لها هذا الوصف، این ویژگی رو دارن، لذیذ و تمر، این از راه مماثلت کامل. مثال دیگه، و کما اذا برهنا، مثلا برهان بیاریم برای اینکه مثلثا معینا که فلانی ترسیم کرده در پای تخت سیاه یا دیوار یا کاغذ، این مثلث معین تساوی مجموعه زوایاش قائمتین را، با دو زاویه قائمه برابره. خب همه مثلث‌های عالم استقرا شده؟ نه. فانا نجز مجزما قاطعا بین که کل مثلث هاکذا، هر مثلثی در عالم چنین هست، قائم الزوایا باشد یا نه. فیکفی در این حکم فحص و جزئی واحد، یه جزئیرم یه انارم انسان مزهشو بچشه حکمشو میتونه بکنه. و ما ذالک نیست این حکم قطعی الا لان الجزئیات متماثلتون متشابهتون به تکوین و از حیث طبیعت، از حیث ذات، از حیث ماهیت مثل همان از هر حکمی که در طبیعت این هست در طبیعت اون هم هست، اون که از لوازم این طبیعت از لوازم اون هم هست که مثل فوصف واحد از این جزئیات یکون و وصف له جمعی جزئیات به غیر فرق لذا کلی میشه. و بعد هذا البیان در حل شبهه لین اقسام اربعه برای استقرام یتزه برای شما اینکه لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین، چنین نیست که هر استقراء ناقصی گمان آور باشد یقین آور نباشد، الا یک قسم اینه که یقین آور نیست، الا اذا کان این استقراء مبنی علی مشاهده مجرده و صرفه گمان قسم اول بود که مشهور میگفتن او ارزش نداره، بقیه همه ارزش پیدا کرد. و یسمى این قسم ثانی از این چهار قسم باب استقرایی بود که مبنی بر تعلیل و علت یابی بود، در منطقه جدید مناطق جدید اسمشو میزنن طریق استنباط، استنباط علت، یا طریق بحث علمی برای علت یابی. و برای این همین قسم استقرای قسم ثانی ابحاثون که لا یس اون ابحاث رو این کتاب که عرض کردم مرحوم شهید صدر مستقلا در این باب کتابی دارن الاسس المنطقیه للاستقرا با ترجمه فارسی مبانی منطقی استقرا، کسی مایل باشه و اون کتاب مفصلا مراجعه داشته باشه تا برسیم.